در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. هنوز خیلی از ماها در حال و هوای بهاری رمضان سیر میکنیم. خدا کنه که قدر دستاوردها و برکات این ماه پر رحمت رو هممون بدونیم و از خداوند متعال توفیق بخوایم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای فرهزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام ویژه داریم و آرزوی قبولی طاعات برای همه بینندگان خوب و صمیمانه تشکر می‌کنیم از عزیزانی که واقعا نوازش کردن ما رو با پیام‌هاشون و یا شفاهن تشکر کردن از برنامه‌های سحر ماه رمضان که به حمدالله واقعا ما این رو مدیون الطاف خدا و اهل بیت می‌دانیم و روایاتی که مؤثر بوده در دوستان. بعضی پیامک‌ها بود آقای شریعتی که من نمی‌دونستم صلوات اینقدر اهمیت داره، من به اندازه یک عمر صلوات فرستادم.
به به به
و الحمدلله صلوات فرست زیاد شده، این ارتباط و پیوند بین مردم و خدا و اهل بیت و قرآن و صلوات برقرار شده.
چه کینه‌ها و کدورت‌هایی که آجا تبدیل به مهر و آشتی و عاطفه شد.
بله این پیامک‌ها هم برای ما خیلی بشارت و خدا را شکر می‌کنم.
سرشار از انرژی.
انرژی و همین که اینا هم بتونیم بعضیاشو بازگو کنیم برای بیننده ها، تیر و طایفه ای که سالیان سال با هم زد و خورد و دعوا و درگیری داشتن، ما شب 19 هم خواهش کردیم یه پیامک. آدم گاهی روش نمیشه حضورن، یه پیامک گفتن ما یکی از اینا حرف شما را شب 29 هم گوش داده، یه پیامک برای یکی از اینا فرستاده. این آب رو آتش بوده و این باعث شده که طرف مقابلش کوتاه بیاد جلسه بگیرن، در صورتی که ده ها بار جلسه گذاشتن همش پاره میشده، بدتر میشده، یعنی باز بیشتر به هم میریختن، دعواشون تندتر میشده. ولی به برکت روایاتی که خواندیم، به برکت قرآن و اهل بیتی که ما عزم کردیم خدمتشون، به حمدالله صلح و صفا ایجاد شده. انشالله قدر این نورانیت ها و معنویت ها رو بدونن. انشالله فایل های صوتی هم حتما شما اشاره میکنید که هست تو برنامه سمت خدا، میتونن مراجعه بکنن، چه برنامه سحر چه ایام دیگه. امیدواریم که انشالله این برنامه نهادینه بشه. سحر ها آقای شریعتی بنده تجربه دارم، هم ماه رمضان پذیرش موعظه و نصیحت خیلی مؤثره در دل، ولی خصوص سحر که یک حال و هوای عجیبیه در سحر،
دلا نرم و آماده،
نرم آرام. مثلا برنامه زور ما خیلی عزیزان سر کارن،
بله.
ولی سحر موقع سحری خوردن همه تو خونه هستن و به تعبیر بعضی پیامک‌ها میگفتن ما در واقع سحری که میخوردیم آیه و حدیث میخوردیم و سحری حتی گاهی دعا خیلی خوبه، ولی
رزق معنوی
معنویه، بله. یعنی یک روایت کمتر از یک دعای سحر نیست،
بله.
در اینا مؤثر بوده. من همینجا واقعا خدا رو خیلی سپاسگزار و تشکر میکنم، سجده شکر به جا آوردم الحمدلله. و انشالله که این نورانیتی که در ماه رمضان قطعا کسب شده، این رو خدا حفظ کنه و نگه داره انشالله سالیان سال تا آخر اون باشه انشالله.
انشالله. باز هم از شما تشکر میکنم از روی فرز و زحمت کشتی، بالاخره سحرهای پرباری بود
الحمدلله.
امسال خدمت شما و خدمت دوستان خوبمون الحمدلله. خیلی خوب خدمت شما هستیم. در خصوص فایل های صوتی که آقای فرزاده اشاره کردن میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir. فایل های صوتی برنامه سحر و فایل های صوتی برنامه های روزانه سمت خدا اونجا هست. همینطور به صفحه 777 تلتکس هم میتونید مراجعه بکنید. ساز و کار دریافت فایل های صوتی برنامه های سحر و برنامه های سمت خدا رو دوستان ما اونجا برای شما بازگو کردند. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. امروز ببینیم که آقای فرهزاد چه برای ما برمغان آوردن. هفته گذشته راه‌های برون رفت و دور شدن از کبر و غرور رو برای ما گفتن و حتی دقایق پایانی فهرستوار شما اشاره کردید به نکاتی که بسیار ارزنده بود. امروز ببینیم که اگر بحثی مونده از جلسه گذشته میشتیم، وگرنه بحث وسواس رو قول دادید که انشالله آغاز بکنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه عرضم رو شروع کنم خدمت بینندگان عرض میکنیم ما به وعده‌ای که دادیم وفاداریم انشالله، چون آقای شریعتی موضوع وسواسی موضوع مهمیه که مورد ابتلای بسیاری از افراد تو خانواده ها، ولو یک مورد بوده یک نفر از افراد خانواده، و در طول نزدیک دو سالی که بنده آمدم چه به صورت پیامک هر هفته داشتیم چه حضوری به ما خیلی اصرار کردن که این بحث رو صحبت بکنیم، و ما هم دو سه هفته وعده کردیم که از امروز شروع کنیم. حقیقتش میخواستم از اول بس راجع به وسواس صحبت بکنم، هم یک نکته‌ای راجع به تکبر و غرور مانده و همین که بعضی از دوستان کارشناس و آقای رکنی دیگر عزیزان نظرشون این بود که یک هفته‌ای ما این بس رو اصل ورود به بحث اصلیش رو تأخیر بندازیم. البته بعد از تلاوت قرآن بحث وسواس رو من شروع میکنم،
مقدمش رو آغاز میکنم،
مقدمش رو شروع میکنم، هم مقدماش هم نکات مهمی انشالله عزیزان توجه داشته باشن، به دوستان و فامیلی که گرفتارن هم خبر بدن، این فایلاش هم ضبط بکنن و نگه دارن. حتی میخوایم همین بس به صورت خیلی پخته و کارشناسی بهتری، ما جلسه گذاشتیم با کارشناسای دیگه هم همفکری بکنن، همکاری بکنن، و همین که از بیننده ها هم خواهش میکنیم که به ما پیامک بدن، هم چون وسواسی درجه بندی است، در چه موضوعی وسواسی دارن و درجه وسواسشون چقدره،
اونایی که وسواس عملی دارن چون اونایی که وسواس فکری دارن،
وسواس فکری هم خیلی زیاد ما مراجعه کننده داشتیم، و هم بازم از همینجا از همه کمک میخوایم، حتی بیننده هایی که تجربه دارن مثلا یک عملی رو انجام دادن وسواسشون از بین رفته یا مراجعه به پزشکی کردن واقعا درمان شدن، ما هم اشکالا و ایرادهایی که هست و مریضی هایی که مبتلا هستن به ما پیامک کنن، و هم احیانا راه حلایی که بهش رسیدن، چون ما واقعا جدی کمک میخواییم، موضوعی است که خیلی جدی بهش پرداخته نشده که ما میخواییم حالا که وارد این بحث شدیم
خیلی پخته و جدی و همه جانبه خیلی
و هم بعد به صورت یک جزوه سی دی در بیاد که ما حوصله نداریم که هر چند وقتی بار درباره بحث با صحبت کنیم، دیگه بگیم آقا فلان وقت صحبت کردیم فایل صوتیش هست یا جزوهش هست برو اونو بگیر عمل بکن، و این بحث دیگه هی تکرار نشه این بحث.
و اونهایی که جادو چهار وسواس هستن هم خودشون ناراحتن. آره. و هم اطرافیانشون.
آره، یه مرضی که واقعا همه رو رنج میده، از همه بیشتر خود شخص رو.
پس همه انشالله بیننده باشند و بشنم. آره. مباحث آقای فرهزاد. آره.
انشالله بعد از قسمت دوم بعد از تلاوت قرآن ما مقدمه شو شروع میکنیم، ولی موضوع اصلی رو میذاریم برای هفته آینده که انشالله هم همه توجه داشته باشن و همه هم همیاری و همکاری
و مشارکت داشته باشن. خب بحث امروز ما چی؟
بله، ما راجع به تکبر و غرور که بحثمون درباره اخلاق بود و گفتیم یکی از عوامل مهمی که ریشه غضب و تندی و عصبانیت، غرور و تکبر آدمای افتاده حال معمولا عصبانی نمیشن، ولی این غرور و تکبر رو باید ریشه کن کرد، که فکر میکنم بیش از 20 جلسه ما درباره غرور و تکبر صحبت کردیم، ان شاء الله برنامه وسواس اینطور نشه موقعی ما خودمون هم گرفتار وسواسی نشیم. گفتیم که بدترین صفت رذیله اخلاقی است و ریشه ام الرذائل هست غرور و تکبر، و بعد انسان از غرور و تکبر پریز کنه. راه حلش هم از کردیم. یه نکته که باقی مانده که در پیامک هم اشاره شده اینه که بعضیا گفتن ما بعضی روایت ها داریم که بعضی جا تکبر خوبه، مواردی که تکبر استثناء شده که موارد خاصی هست، که من اون موارد رو پیدا کردم 4-5 مورد هست، این رو عرض بکنیم و قسمت اولام خیلی نمیخوایم صحبت کنیم که بلکه عزیزانم قول دادیم خیلی بد قول نشه. عرضم به حضورشون یکی از مواردی که تو روایات اشاره شده که میفرماد تکبر ورزیدن با آدمای خودخواه مغرور متکبر عبادته، یا وظیفه داریم ما با آدمای متکبر ما هم متکبرانه برخورد بکنیم.
یعنی تواضعی که شما گفتین اینجا جا نداره.
آره، حالا این رو باید توضیح داد. این مورد که تکبر با آدمای متکبر رفتار خوبیه یا عبادته، باید ما با آدمای متکبر هم با تکبر برخورد کنیم که به قول خودمون دماغشون رو به خاک بمالیم که دیگه از این فیسا و غروراشون رو بذارن کنار. این مورد اولا باید عرض بکنم موارد خاص این استثناء، و بعدم اگر مواردی که با متکبر باید تکبرانه برخورد کرد مواردی است که باعث بشه که اون از تکبر و رذیل اخلاقیش بیرون بیاد، یعنی اصلاح بشه. اما اگر این باعث جنگ و مسابقه در تکبر بشه و خود ما هم آلوده بشیم، گفتیم ما میریم یک معتادی رو نجات بدیم، میخوایم شبیه سازی اون معتاد بکنیم، خودمون وقت معتاد نشیم، خودمون هم گرفتار نشیم. اولا این موردی که گفتن این نکته رو عنایت داشته باشن، در همه موارد این هست، مواردی که جواز تکبر سفارش شده، نه اینکه واقعا خودمون رو بالا ببینیم، واقعا مغرور غرور واقعی ما رو بگیره، نه، باید شبیه سازی کنیم. یعنی مثل کسی که گریهش نمیاد، خودشون به پیشانیش میزنه شبیه گریه ها گریه درست میکنه، ولی اشکش
حالت گریه،
حالت گریه. یا مثلا ما این رو در حالت غضب هم گفتیم، بازم میگیم اگر مواردی که بچه خیلی شروع کاری کرده شاگردی رو میخواییم تهدیدش بکنیم، نه اینکه خودمون واقعا عصبانی و غضبناک بشیم، اون که موقع غضب که آدم نه، اول باید خودش رو خاموش کنه، اول باید اینکه خودش رو اصلاح بکنه، لا ادب مع الغضب. اونجا میگه که حالت غضب به خودت بگیر، یعنی
انگار که عصبانی هستی.
آره، فرمالیته، تئاتر در بیاریم، بازی کنیم، یعنی حالت تهدید، چشم و ابرو اون رو چین به ابرو اون بندازیم، حالت تخفیف، خلاصه این حالته، مثل اینکه میگیم حالت هل میگیریم. اینجا هم اگرم مواردی گفتن تکبر جایزه، اون مواردی است که هم اثر داشته باشه در طرف و هم حالت تکبر به خودمون بگیریم، یعنی قیافه بگیریم در مقابل کسی که قیافه میگیره،
گویی که متکبریم
ولی نباشیم. ما در درونمون خودمون نباید بالا بگیریم، ولی اون غرور واقعی، اون رذیل اخلاقیه. این اولا در همه مراحل این رو باید مراد بکنیم،
یعنی چهار موردی که شما خودت اشاره
کردید. بله بله، اون حالت قیافه غرور تکبر بگیریم، و موردی که جواب بده، یعنی موردی که غرور ما غرور طرف بوت طرفو بشکنه و ما قصدمون خیر باشه، نه چیز دیگه. روایات دیگه که این روایت به نظر من بیشتر مورد پسند است و اینم خدا رحمت کنه آقای دولابی اشاره کردن بارها، ایشون میفرمودن که ما دو تا روایت در مقابله با تکبر داریم، یکی این که میگه خودت هم متکبرانه خودت نشون بده، روایت دیگه برعکسشه، میگه من قال انا فقل انت، یعنی اگر کسی میگه منم به خودش فیس داره و میباله اینا، بگو خب تو، یعنی به قول ما اینقدر بهش باد کن تا بترکه، یعنی محلش نذار، یعنی به اصطلاح بگو خب باش، خب شما اینقدر، یعنی بهش باد بکن که آقای دولابی میفهمن این رفتار دومی برای ما مهمتره. اون اولی مال انبیا اولیای خداست که اگر قیافه متکبرانه میگیرن آلوده نمیشن. ما چند وقت قیافه متکبرانه بگیریم برای خودمون فیس قائل بشیم، وقت آلوده میشن. هم که عرض کردم خیلی میرن معتاد نجات بدن، خودش هم معتاد میشه. اون مرحله مال عده خاصیه که اولا خودش از خطر تکبر محفوظ باشه، و دوما قیافه متکبرانه بگیره، و سوما اون طرف هم مؤثر باشه، یعنی دوای درمان او بشه، اون حل بشه مشکلش. ولی اگر ما این کارو بکنیم، در اول جنگ میشه دو تا جنگ و دو تا بت به هم میزنن، بیا حالا درستش کن. پس اون مورد اول رو ما خیلی سفارش نمی کنیم. با این سه شرط، قیافه متکبرانه باشه، درونم آروم باشه، مؤثر باشه، و خودمون آلوده نشیم، یعنی واقعا به سلام. ولی اون مورد دوم که هر کس میگه من، بگو خب تو، یعنی توپو بنداز دروازه خودش،
یعنی در واقع بی‌اعتنا باشیم نسبت
به. آره، بگو خب شما دورش. خب شما خیلی میگی من چون، خب برو این کارو بکن، بعد تهش در میاد، میبینی نمیتونه، یعنی به خودش میباله، من چنینم منش، بگو اینقدر بهش فوت بکن، بگو خب آره تو، من قال انا فقل انت، بگو خب تو. این قسمت دوم رو ایشون بیشتر میفهمن، برای ماها که ولی خدا نیستیم و اولیاء الله نیستیم، این دومی خوبه، یعنی خیلی توجه نکنیم، همین کار خودمون رو انجام بدیم، اون خورده خورده بادش خالی میشه. مورد دیگه ای که تو روایات ما برای تکبر اجازه دادن، موردی است که در جنگ و یا مانور نظامی، مسائل جنگی در مقابل دشمن، تو روایت داریم پیغمبر خدا دیدن یک کسی در مقابل دشمن قیافه گرفته و شمشیر و بگیر و ببند و هارت و هورت و به قول ما هیبتی نشون میده. فهمیدن این راه رفتن و این طرز کار چیزی است که خدا در جنگ دوست داره. یعنی در مقابل دشمن ما دست کم بگیریم، خودمون رو کوچک بگیریم، اینجا معنا نداره. آره اینجا جاییه که قیافه جدی باید بگیریم، بترسانیم، ولی اینکه سلاح هم نداریم، ولی اینکه تبل تو خالی هم هست. اینجا جاییست که قیافه گرفتن و تهدید کردن یا در مانور نظامی یا برای تهدید کردن یا برای میدان جنگ، یعنی خودمون از تنگ و تا نندازیم. اینجا طرز برخورد متکبرانه و زورگویانه در مقابل جبار، در مقابل آدم زورگویی که میخوایم باش مقابله بکنیم، اینجا هم گفتن اشکال نداره. ممکنه فرض کنید یک نیروی انتظامی در مقابل اراذل اوباش حالت غرور نشون بده، حالت تکبر نشون بده، من چنین میکنم چنان میکنم، این خوبه، این موارد خاص اشکال نداره. مورد سوم که اینم مورد ابتلای زیادی هست، من خواهش دارم این مورد رو خانوما بیشتر توجه کنن، مال خانوماست. ما تو روایت داریم که تکبر خانوم ها در مقابل
نامحرم
و مرد اجنبی که قصد سو داره، هر چی قیافه بگیرن به قول ما بهش راه ندن، چراغ سبز نشون ندن، حالا در مقام تلفن، در مقام پیامک، در مقام حضوری همکار شماست، قصد سو داره، قصد خیانت داره، اینجا هر چی متکبرانه برخورد کنی خدا دوست داره. این رو عرض بکنیم، اینی که داریم میگیم در مقابل نامحرم و اجنبی ها یه وقت سوء استفاده نشه بگم ما برای شوهرمونم قیافه میگیریم، برای پدر مادرمونم قیافه میگیریم، چنین نه اینطور برای خانم های دیگه جایز نیست. خانم در مقابل خانم های دیگه، خانم ما حدیث داریم در مقابل نامحرم متکبرانه برخورد بکنه، ولی از ذلیلتون مربلا با شوهرش متواضعانه افتاده هر چی ملایم دست کم بگیره. همونطوری که آقایونم آقایون هم نباید تو خونه هارت و هورت نشون بدن و قیافه بگیرن و همش ارت بدن و همش فرمان بدن. تو صفای خانوادگی، فامیلی، دوستانه فرق میکنه. ولی عرضمون اینه جایی که تکبر رو اجازه دادن در مقابل نامحرم، که بنده معتقدم آقای شریعتی خیلی مفاسدی که اتفاق میفته که رابطه نامشروع برقرار میشه، یه چراغ سبزی از طرف خود خانوم هم هست. ولی اگر خانوم واقعا سفت و قرص و مکن، من خیلی خوشم میاد، چون میدونید من گاهی بعضی از پیامک هایی که خیلی اصرار میکنن، تلفن میخوان یا مثلا مشکل حاد دارن، خودم وقت داشته باشم تماس میگیرم. بعضی ها اولا من همینجا عرض بکنم بهشون زنگ میزنیم، یک آهنگای عجیب و غریبی متاسفانه ایرانسل هم گذاشته، البته تلفن همراه اول نداره، ولی آهنگایی که خیلی عاشقانه و قربونت برم صدق، من واقعا جای تاسف اینجا که هر کس که با این خانم تماس میگیره یک آهنگای مبتذل، من شرمم،
خوب نیست
واقعا، حداقل یه زنگ معمولی باشه، بوق معمولی باشه، اگر نمیخوای یک مداحی، یک چیز خوبی، واقعا اصلا هم مسئولین نباید این آهنگا رو بگذارن برای تلفن ها، هم ماها نباید تو این فالا بریم. خب بعضیا اصلا میبینن که صدای نامحرمه خوب جواب سلام نمیدن، سلام فکر میکنن یه نامحرم، من خوشم میاد، خیلی تشکر میکنم از همین طور خانم ها. من فوری خودم رو معرفی میکنم، میگم من فرهزادم، برنامه سمت خدا نشونی میدن، بعد میشناسن حرف میزنن. یعنی ما چه حقی داریم با هر نامحرمی صحبت کنیم، رابطه برقرار بکنیم؟ نمیگم جواب تلفن مرد رو ندید، ولی این که آقا قربونت برم، فدات بشم، به به، اینا خیلی بده، اینا ما حق نداریم با نامحرم باید سرسنگین آدم برخورد بکنه.
این فضیلت
ببینید، آیات قرآنه، آیه قرآن میگه که وقتی با نامحرم صحبت میکنید، فلا یخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، صریح قرآنه. به همسران پیغمبر، به بانوان میگه که با نامحرم دلبرانه، خاضعانه، ملایم، نرم صحبت نکنید، اون کسی که مریضی تو دلشه طمع میکنه با شما تماس بگیره. بسیاری از مفاسد با همین پیامک ها، با همین تلفن ها عاشق و مشاهانه شروع شده، یعنی یه چراغ سبزی نشون دادن. من عرضم اینه، خانوما خواهش دارن بیایم، دستورات دینی پیشگیرانه است، بعد مفاسدی که درست میشه بعد میان داد و آه و نالهشون بلند میشه که ما چنین و چنان کردیم. پیشگیری های اسلام خیلی قشنگ و زیبا و عالیه. یکیش همینه، در مقابل نامحرمی که مخصوصا میفهمید قصد سو داره، نیت بد داره، نیت رابطه ناجوری داره از طرف مرد، اینجا رو سرسنگین برخورد
از موضع غرور و تکبر این فضیلت
اشکال برای شما عبادت عین ثوابه. حتی میخوام عرض بکنم نامحرمایی که ممکنه فامیل باشه، دختر، پسر عموی، پسر خاله است، یه وقت واقعا رو فامیلی سلام علیک اول پرسیده، ولی از این وقت نیت خوبی نداره، واقعا نامحرم قصد سو داره، پیشنهاد حرام داره، اینجا هم سرسنگین برخورد کنن. یعنی جایی که حس میکنن نامحرمی که قصد بد داره یا نامحرمی که به من کاری نداره بی خودی چرا به من ارتباط برقرار میکنه؟ ما نه همکاریم نه مشکلی با هم درگیر نیستیم در کاری، این چرا ارتباط میخواد برقرار کنه؟ ما مردا رو بهتر میشناسیم واقعا، گاهی با یک حرفایی از اول شروع میکنم بعد به جای خیلی ناهنجار میرسه. این روایت هم بد نیست از نهج البلاغه بخونم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که در کلمات قصاره میفرماد که سه چیز، سه خصلته برای خانومان خوبه، برای خانوما خوبه، برای آقایون خوب نیست. یکی تکبره، تکبر در مقابل نامحرم برای خانوما خیلی خوبه پسند است ولی برای آقایون خوب نیست. یکی میفرماد بخله، البته بخل به مقداری در خانه، یعنی اگر مرد بخواد همش سخاوت بکنه خانم هم تو خونه هرچی هست سخاوت بکنه، چیزی تو خونه نمیمونه. یک مقداری خانم ها، البته خانم هایی که زیادی مال دارن ارثی رسته، باز اونجا کار خیر بکنن، نمیگیم نکنن، ولی این که زیاده روی در سخاوت برای خانم هایی که هرچی شوهر میاره اینم بخواد به فقرا بده انفاق بکنه، این خدا دوست نداره. اینه که یک مقداری زینت خانه، زینت خودش در مقابل شوهر، سخاوت برای مردا خیلی خوبه ولی یک مقداری جمع کردن، از قدیم گفتم مرد باید بیاره زن جمع، نه البته با زیاد دنبال تشریفات و تجملات این نشده، مقداری که خونه زندگیشون بچرخه، بقیه‌اش هم انفاق بکنن خیلی هم خوبه با اجازه شوهرشون. و سوم جبن و ترسه، جبن و ترس برای مردها خیلی بده، مرد باید شجاع باشه، قهرمان باشه، ولی خانم نه، یه مقدار باید ترسو باشه. خانم تو میفرماد تو اگه ترسو نباشه نصف شب میزنه میره بیرون، میره جاهای تنها خطرناک، یعنی خودشو به خطر میندازه. اینه که در بعضی از خانم‌ها یه مقداری خدا ترس گذاشته، یک مقداری بخل است که همه رو تقسیم نکنم اموال خانه رو، و یه مقدار تکبر در ما، این صفت خوبیه، برای مردها خوب نیست ولی برای خانم‌ها خوبه. چهارمین موردی که
بزنم تکبر مثلا آقایون نسبت به خانم هایی که احیانا اونها یعنی در نقطه مقابل، اینجا چی؟ یعنی آقایون هم
آقایون هم تکبر تو روایت نیامده، ولی این که تو روایت داریم
جدی باشن،
که جدی باشن اگر خانومی هم قصد سو داره بی محلی کنن، بله اونم واقعا جدی بگیرن، یعنی با یه مقدمات شروع میشه، این مقدماتش هر رایی که میتونن، حالا جواب تلفن نمیدن، جواب پیامک نمیدن، محل نمیذارن، یعنی هر جایی که خطر گناه هست
نزدیک
نشن و جدی بگیرن. قرآن نمیگه که فحشا و منکر نکنیم، میگه لا تقرب و زنا، یعنی مقدمات گناه رو هم مواظب باشیم. مقدمات گناه ممکن آدم با یه گفتگو، با یک به اصطلاح رفت و آمد کار به جای خطرناک برسه. هر جایی که حس میکنن که طرف قصد سو داره، یک حالتی که اون طرف منزجر بشه و از اون ارتباط نامشروب دست برداره کار پسندیده.
خب مورد چهارم چی؟
مورد چهارم که اینم مورد قشنگیه، فرمایشی در نهج البلاغه است از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمودن ارزم به حضور شما ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیا. از کلمات قصار انشالله نهج البلاغه رو که بارها تکرار کردیم، خصوصا کلمات قصارش که در آخر نهج البلاغه است، حتما بخونن عزیزان. حضرت امیر علیه السلام میفرماید چقدر زیباست که اغنیا برای فقرا تواضع بکنن. آدم برای همه باید تواضع بکنه، اما آدمی که ثروتمنده یا پول و مقام داره، برای فامیل فقیر، همسایه فقیر، ارباب رجوع فقیر دست پایین بگیره، متواضع بشه، افتاده باشه، که سیره پیغمبر اهل بیت همینجا بوده،
چون اسباب فخر فروشی و کبر و غرور هست دیگه.
هست آره، تواضع همه جا خوبه ولی خیلی خیلی قشنگتر برای فقراست، که ما نیازی هم نداریم، این طرف فقیر دردمند گرفتاره. چقدر زیباست تواضع و فروتنی اغنیا برای فقرا و مستمندان. از این قشنگتر چیه؟ حضرت امیر دنبالش میفهمه از این قشنگتر تیه الفقرا علی الاغنیا اتکالا علی الله، میفهمه از این قشنگتر اینه که فقرا هم هیچ وقت سر فرود نیارن، خودشونو خرد نکنن در مقابل اغنیا،
اون عزت،
یعنی عزت نفس داره، یعنی اینجا جاییه که یه جوری وانمود بکنن بگن ما خدا داریم، همه چیز داریم، الحمدلله بعضمون خوبه، مشکل نداریم. آره از این قشنگتر اینه که فقرا یک حالت عزت نفس، یک حالت غروری که من همه چیز دارم تا میشه آدم گدایی نکنه، تا میشه دست
نمیاد. این حفظ کرامتشون،
حفظ کرامتشون. آره در واقع این تکبر اونچنان نیستا،
بله.
ولی اینکه خودشون رو حفظ بکنن، خودشون رو نگه دارن. میفهمم اینجا خیلی قشنگه، یعنی خودتون رو نشکنید، مگه جایی که ضروری هست که اونم شکستن نباید باشه. اونجا مثلا پیشنهاد میدیم که آقا ممکنه این مشکل حل بشه، خیلی خوبه. تا هر چی انسان بتونه خودشو نشکنه، میفرماید از این قشنگتر عزت نفس و کرامت و غروری که فقرا در مقابل اغنیا نشون بدن و خودشون رو بی‌نیاز نشون بدن و خودشون رو بگن ما به خدا احتیاج داریم، به شما احتیاج نداریم، فخر فروشی نمی‌کنیم، فخر نکنن در ما، بیان خودشون رو به اصطلاح فخر و تفاخر خوب نیست، ولی اینکه حالت عزت نفس تعبیر قشنگه. این رو خدای متعال دوست داره. و خیلی خوشم اومد مرحوم یکی از علما بود در اصفهان از دنیا رفت، ایشون می‌فرمودن که من یه موقعی خیلی گرفتار شدید بودن در زمان طلبگیم، رفتم خدمت حاج آقا رحیم ارباب، یک خیر ثروتمندی اومده بود اونجا، فهمید که این آقای روحانی مثلا سیدی بود بزرگوار فوت کرد، نیازمنده، گفت من چند میلیون مثلا به ایشون کمک میکنم. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رو کردن به اون ثروتمنده، فرمودن که عنایت و تفضل این سید اولاد پیغمبر رو نسبت به شما قبول کردن. یعنی نگفت که شما پول دادید خدمت کردید من قبول کردم، برعکس گرفت،
بله.
گفت محبت و اینکه این آقا پذیرفته اولاد پیغمبر این هدیه شما را، من لطف و عنایت او رو به شما در حق شما که هدیه شما رو میپذیره من قبول کردم،
قبول کرد.
یعنی هم عزت نفس این اولاد پیغمبر رو حفظ کرد و هم حرمت اون طرف هم گرفت. گفت در واقع فقرا منت پذیرشون باید باشیم. ما حدیث داریم پیغمبر خدا فرمود انما ترزقون به ضعفائکم، یعنی زیر مجموعه ما اونها در واقع رزق و روزی رو از طرف خدا نازل میکنن، ما هم واسطه هستیم که به اونها برسانیم.
بسیار.
امیدواریم که انشالله خدا ما رو از خطر تکبر غرور همه چیز حفظ بکنه. انشالله بعد از تلاوت قرآن برنامه وسواس رو
انشالله
شروع میکنیم. انشالله اینایی که میخوان دنبال کنن بنویسن ضبط بکنن دیگه، از این برنامه انشالله یه چند جلسه که مشکلات انشالله عموم حل بشه، یه جراحی عمومی انشالله بشه.
انشالله خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوب بود، حتی نکاتی که امروز اشاره کردید. انشالله همه ما از آفت غرور و کبر دور باشیم و دور بمونیم. به قرار روزانمون میرسیم. امروز صفحه 417 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، مشرف میشیم به محضر قرآن. آیات پایانی سوره مبارکه سجده در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم،
أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
چه ذکری با فضیلت تر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از فضیلت ذکر صلوات بشنویم و بعد هم انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو حاجی فرستاد.
بله ما حدیث داریم که پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ذکرت و انده و نسی از صلات علیه خطع الله به طریق الجنه. بعضی چیزا اینقدر مهمه که فراموشیش هم خوب نیست. مثلا میشه کسی فراموش کنه نهار شام بخوره، خیلی کم اتفاق میفته، یا سر برج مثلا حقوقش رو فراموش کنه بگیره، اینا اگر فراموش کرد علامت اینه که دیگه یا خیلی مریضه یا خیلی به اصطلاح خیلی اختلال داره،
مثلا مشکلی داره.
آره. چیزای مهم رو نباید فراموش کرد. لذا صلوات میگه اگه کسی فراموشم بکنه خدا باز بهش گوشمالی میده. پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام فرمودن که عرضم به حضور شما اگر کسی اسم من رو بشنوه، ذکر من بشه، یاد من بشه، فراموش بکنه صلوات بر محمد و آل محمد رو، خدا کاری میکنه که راه بهش رو گم بکنه.
عجب.
و معلوم میشه راه بهش محمد و آل محمدن، راه بهش صلوات بر اوناست، پیروی از ایناست، راه ایناست. انشاءالله در هیچ حالی فراموش نکنیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب بود اشاره قرآنی امروز رو بشنویم.
بله. همین اولین آیه‌ای که در این صفحه تلاوت شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. افرادی که با خدا و دین مخالفت میکنن یا دنبال گناه معصیتن، خدای مهربان میفهمد تو همین دنیا عذاب ادنا بهشون میچشانیم، یعنی با گرفتاری ها، با مشکلات، گوشمالی ها، توبیخ ها، تهدید ها، بلکه این فشارها و گرفتاری ها بیدارشون کنه، متنبهشون کنه که دوچار عذاب بزرگ که قیامت و جهنم هست نشن. یعنی افراد خطاکار، مجرم، اونایی که راه گمراهی میرن، خدا تو همین دنیا هم هی هشدار و خطر و گرفتاری جلو کارشون میذاره که بلکه برگردن به خدا مراجعه کنن. ولنذیقنهم من العذاب الادنى، عذاب نزدیک که همین عذابای دنیاست، گرفتاری دنیا، به اونها میچشانیم بلکه برگردن که دوچار عذاب بزرگتر نشن.
باز این عذاب ها هم به سمت خدا رهنمون،
به سمت خدا رهنمونه، بلکه برگردن. لعلهم یرجعون.
بسیار ممنون، متشکرم. قبل از اینکه وارد بحث شما بشیم در خصوص وسواس، اوایل ماه مبارک رمضان بود، اعلام کردیم یک طرحی رو برنامه سمت خدا در دست اقدام داشت و در دستور کار خودش، طرح اهدای هدیه و جوایزی به روز اولی ها، دختر خانم هایی که امسال سال اولی است که مشرف شدن و روزه گرفتن و مهمان خداوند متعال شدن. حاجی فرزاد، شاید هزاران نفر برای ما از این دختر خانم ها پیام فرستادن و خودشون معرفی کردن و امسال اولین سالی بود که روزه گرفتن و خدا را از این بابت بسیار بسیار شکر میکنیم که بیننده های خوبی مثل اونها داریم. امروز باید عرض بکنم که اسامی 313 نفر از اونها در سایت برنامه سمت خدا قرار گرفته که به رسم یاد بود هدیه‌ای رو تقدیم اونها میکنیم و واقعا آرزوی قلبی ما و همه دستاندرکاران برنامه سمت خدا این بود که از همه اون چند هزار نفری که برای ما پیام فرستادن تجلیل میکردیم. کاش این اتفاق میافتاد. جای فرانسه.
بله البته با همین که فرمودید، واقعا همه عوامل برنامه دوست داشتن که این اتفاق بیفته که واقعا به همه اونایی که بار اول روزه گرفتن، ولی واقعا در توان این برنامه و عوامل نبوده. من همینجا هم تشکر ویژه میکنیم از همه عزیزانی که سال اول بوده روزه گرفتن، و هم خواهش داریم که حالا اگر ما نتونستیم، خود پدر مادرها، بستگان، آشناها،
اونا بانی بشن،
ولی یه هدیه ناچیز، یه پلاکی، یک پلاک طلای چیزی، یه وسیله این واقعا تشویق تو کارهای خیره و این ماندگار میمانه برای بچه‌ها. یعنی ذهنیتی درست میشه که من سال اول منو تشویق کردم و انشالله این روزه نماز در کمون و ذاتش انشالله تثبیت میشه.
انشالله خیلی خوب، انشالله مبارک همتون باشه و من فکر میکنم جایزه هستی رو و اون هدیه هستی رو انشالله خداوند متعال به اونها در عید فطر داده و انشالله برکاتش همچنان نصیبشون خواهد شد. خیلی ما رو دعا بکنید. خب حاجی فرهزاد، ما هستیم که انشالله بحث امروز شما رو در خصوص وسواس بشنویم که انشالله هفته آینده و هفته بعد هم انشالله این بحث ادامه خواهد
داشت. انشالله. عرضم خدمت بینندگان عزیز که ما ناخواسته تو برنامه وسواسی افتادیم دیگه، حالا بر اثر خواهش و اصرار زیاد بیننده ها.
البته از مدت ها قبل قولش رو بیننده ها داده
بله قولم داده بودیم. بله من خواهش دارم مباحث رو دقیقاً پیگیری بکنن که وقت کم و زیاد نشه، حرفایی که میزنیم درست انشالله اجرا بشه. موضوع اولی که پیش در آمده این بحث میخوام عرض بکنم، اولا بدونن که بدون دعا و توسل این مسئله حل نمیشه. قطعا استغاثه از درگاه الهی و دعای همه بیننده ها یعنی قطعا مؤثره. ببینید ما در نماز امام زمان علیه السلام که چه در جمکران چه در همه جا میشه خون، همه امام های ما نماز دارن، یکیش هم امام زمان علیه السلامه. به ما نمیگن مالک یوم الدین یا بسم الله رو یا الحمدلله رو صد بار بگودن، به ایاک نعبد و ایاک نستعین میگن. ایاک نستعین یعنی 200 بار در دو رکعت نماز میگیم خدا کمکمون کن، خدا کمکمون کن. هم خود افرادی که گرفتار وسواس هستن هم از دیگران واقعا اعتماد به خدا و توکل به خدا و استغاثه در که قطعا خدا هم کمک میکنه. خیلی حالا این آیه رو اشاره کردم جالبه، به عرضم بودور شما سوره حمد میدونید نصف قرآنه، یعنی خلاصه قرآنه، ام الکتاب خلاصه قرآنه. تا ایاک نعبد درباره خداست، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. از ایاک نعبد بین بنده و خداست، بعدش اهدنا الصراط دعاست که ما از خدا میخواییم. این ایاکه این جایی که میاد بین ما و خدا، اینجا به اصطلاح میگه اینجا رو مکس کن 200 بار بگو. در واقع راه علاج وسواس ها این دو کلمه است، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. یعنی بخشش استعانت از خداست و استغاثه از خدا و التماس در خانه خداست، بخشش هم خود وسواس ها. یعنی ایاکه نعبد، وسواس حالا توضیح میدیم مفصل، یا مسئله بلد نیست یا خواهش دلش رو عمل میکنه یا حرف شیطان رو عمل میکنه که تو روایت داریم، یعنی کاریه که شیطان بهش میگه و میدمه درش اون کارا رو انجام میده. این یا که نبود خدایا من میخوام بذارم کنار، خدایی که سریع و رضاست، خدایی که آسان میگیره، حالا روایتاشو مفصل میخونیم. خدا چیزی که نمیخواد ما چرا به خودمون فشار میاریم؟ خدا نمیخواد، دوست نداره یه کاری رو. وسواس ها اولا توکلشون و اعتمادشون به خدا زیاد بشه. من همینجا دوست دارم همه اطرافی ها خیرخواهی کنن، دلسوزی بکنن، حتی عرض کردیم برای ما پیامک بدن همینجا، برای اینکه بیشتر خدا لطف و الطافش رو به ما ریزش بریزانه. من خواهش دارم از همه بیننده ها همین حالا، چون تو روایات خیلی برای اجابت دعا راجع به صلوات سفارش شده، نفری 5 تا صلوات برای شفای همه بیمارها، خصوصا بیمارهای روحی و بیمارهایی که وسواس دارن. همه بیننده اینا خودش چند میلیون صلوات یا میلیارد صلوات، نفری 5 تا صلوات بفرستی همگی با هم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد. اینا قطعا بدونن که هیچ وقت ناامید نباشن. یعنی فراوان مواردی بوده که ما آیه حدیث خوندیم برای طرف و به طرف امید دادیم، وسواس 10 ساله 20 ساله 40 ساله 50 ساله گذاشته کنار، یعنی فهمیده که این راه اشتباهه و خطرناکه. و بدونین که واقعا خدایی که سریع و رضاست به عمل کم هم زود راضی میشه. حالا یکی دو تا روایت تیمونم و تبرکتن یادم اومد بخونم. تو روایت داریم سفینة البحار محدث قمی نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرماید که من بچه بودم، نوجوان بودم، با پدرم امام باقر علیه السلام رفتیم طواف خانه خدا. میگه من شوق طواف و عمل طواف رو دوست داشتم، شروع کردم هی پشت سر هم طواف کردم، زیاد طواف کردم، اینقدر طواف میکردم که بدنم خسته شده بود و انا اتصاب با عرقا، یعنی همطور از بدن من عرق میریخت. بعد از اینکه طواف من تمام شد، پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمودن که یا بنیه دون ما عراکت هست نه، یعنی فرزندم چرا اینقدر خودتو خسته کردی؟ البته این روایت ربطی به وسواس نداره، یعنی عمل صحیح رو، عمل خوب رو امام باقر دوست داشته، زیاد طواف جا می آورده. حضرت فرمودن فرزندک من کمتر از اون چی که خودتو به زحمت میندازی کمتر عمل انجام بده، یعنی زیاد. بعد فرمودن که وقتی که خدا از کسی راضی باشه به عمل کم هم از او راضی خواهد شد، یعنی خیلی خودتو خسته نکن. یعنی عرضم اینه، جایی که عملی که توش نه وسواس بوده، شوق بوده، ذوق بوده، طواف بوده، ولی به بدنش فشار می آورده، امام باقر می فهمد که یا بنیه دون ما عراکت هست نه، دوست دارم کمتر کار بکنی و خودت خسته نکنی، ولو برای کاری که پسندیده هست. خدا اگر یک کسی از کسی راضیه به عمل کم از او راضی خواهد شد.
مثلا باید ببینیم واجبه فرزاد ما آیا رضایت خدا برای ما مهم هست یا نیست. احسن. اونایی که واقعا دوچار وسواس
آره.
هستن
آره
این
مهمه.
این
آره.
مهمه خیلی.
یعنی به ما میگن که مثلا تسبیحات اربعه این مسئله است. در رکعت سوم و چهارم آدم میتونه یا یک حمد کامل بخونه بره رکوع، یا یک بار تسبیحات اربعه بخونه. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. یک بار خوندنش واجبه، دو بار خوندنش حرامه، سه بار خوندنش مستحبه. یعنی به ما کد دادن. اگه این کدو بگیری جواب میده، این کدو نگرفتی جواب نمیده دیگه. یعنی اگر دو بار خوندی بگی من پنج بار میخونم، ده بار میخونم به قصد نماز، نمیشه.
بلکه زحمتش هم بیشتره.
زحمتش هم بیشتره. به ما گفتن یک بار بخون، دو بارش حرامه. به ما میگن وضو بار اول شستنش واجبه، بار دوم اب نداره، خواستی بشو، بار سوم حرامه. یعنی نهیه. اگر ما انشالله این مسائلم یه بخشش ندانستن مسائله که حالا انشالله اینا رو هم مطرح میکنیم. ببینید واقعا دین ما و خدای ما خیلی زود راضی میشن. سهله این فرمایشی که پیغمبر خدا فرمودن بعثت علی حنیفیت سهلت سمحه، من بر یک دین روان و ساده و فطری که متمایل به حقه مبعوث شدم. واقعا حالا اینا رو در آینده خواهیم گفت. زمان پیغمبر رو در نظر بگیرید، نه آب لوله کشی بوده، نه به اون صورت آب بوده، آب جاری بوده، نمیدونم تو خونه تو مدینه و مکه با کم بوده آب مواجه بودن،
امکاناتی که الان
آره پیغمبر با اینایی که اصلا آلوده به خیلی چیزا بودن رفت آمد میکردن، دست میدادن میشستن بلند میشدن. اصلا این یعنی تغییر نگرش برای وسواسی ها خیلی مهمه که بفهمن یه چیزی که خدا دوست نداره. من این روایت رو یک بار سحرم یادم از اوایل ماه رمضان خواندم، بد نیست تبرکم بکنم. این روایت در وسایل شیعه است، جلد 11. در اونجا این روایت هست که ابو حمزه با چند نفر دیگه میگه ما محرم شدیم برای حج واجب، رفتیم مکه. قبل از اینکه اعمال حج رو به جا بیاریم رفتیم خدمت امام باقر علیه السلام، در حالی که پوست صورت بعضی از ماها کنده شده بود بر اثر تابش خورشید و آفتاب. حضرت فرمودن شما مگه از کجا محرم شدید که اینقدر آفتاب بر شما تابیده؟ چند نفر از ماها گفتن که ما از کوفه محرم شدیم. فرمودن چرا از کوفه محرم شدید؟ گفتن که به ما حدیثی رسیده که هر کاری که سخت‌تره بهتره و از کوفه اگر از محل وطنتون محرم بشید بهتره. فهمیدن این حدیث دروغ‌گوها برای شما گفتن، حدیث درست نیست که هر کاری نداریم همچین چیزی که افضل الاعمال احمزو. حالا عرض می‌کنیم این در منابع اصلی ما نیست، در بعضی کتاب فقهی یا از ابن عباس در مجموع برهن آمده، کلیت نداره. موارد خاصی ممکنه خدا بگه اینجا سختی رو تحمل بکن،
بله.
اما این اصلش اصل آسانگیریه در کارهاست. حالا این رو عرض می‌کنیم هفته آینده. عرضم بودم حضرت به ابو حمزه فهمیدن تو از کجا محرم شدی؟ گفت من از ربزه محرم شدم. حضرت فهمیدن که پس ربزه فکر کردی که مثلا ابوذر اونجا بوده و مثلا تبرک، مثلا کار اونم تایید نکردن. دو نفر دیگه بودن فهمیدن شما از کجا؟ گفتم ما از میقات، وادی عقیق. میقاتی که ما باید حرکت میکردیم وادی عقیق بود، از سر جایی که خدا فهمیدن شما عصب تمر رخصه و تبع تمر سنه. شما رخصتی که خدا داده عمل کردی، خدا میگه این کارو نمیخوام ازت. مثل بعضیا که میگم ما در مسافرت هم نماز کامل میخونیم، ما رمضان در مسافرت هم روزه میگیریم. بابا خدا نمیخواد، حرامه، بدعته. میگه نه من کاری به این حرفو ندارم،
دلم نمیاد،
دلم نمیاد. آخه اینا واقعا خلاف. فهمون شما به سنت پیغمبر عمل کردید، رخصت رو هم عمل کردید. بعد این جمله عجیبه که امام باقر، باقر العلوم، فرمود هیچ وقت لا یعرض لی بابان کلاهما حلال الا اخذت بالیسیر منهما. فرمودن هر جا دو چیز حلال برای من پیش بیاد من آسان‌ترین رو میگیرم. بعد این جمله رو فرمودن ان الله یسیر یحب الیسیر و یوتی علی الیسیر مالا یوتی علی العنف. خدا آسانگیره یا آسان دوست داره دیگران آسان عمل بکنن، آسانگیری رو دوست داره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این آیه حالا توضیح میدیم خیلی توش نکاتی هست. اصلا خدا میگه من آسان میخوام. چرا آدمای وسواس به خودشون به دیگران فشار میارن، سخت میگیرن یا بچه‌هاشون رو خدا نگه وار داره به وسواسی میکنن؟ فرمود خدا بر یسر و آسانی چیزای مرحمت میکنه که با عنف و زحمت و فشار و زور خدا به اونا ثواب هم نمیده. مثل همینایی که از کوفه مرم شده پوست بدنش هم افتاده هیچ ثواب هم نمیده، بی خودی هم زحمت کشیده. یه جوری نکنیم که کاری که خدا به عمل کم از ما راضی میشه خودمون به دیگران فشار بیاریم، بگیم خدا راضی نمیشه، چیزی که خدا نخواسته به خودمون یا دیگران تحمیل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی خوب حاجی فرهاد. ان شاء الله هفته آینده به هفته بعد، یعنی دو هفته اختصاص میدید به این بحث ان شاء الله.
بله، ما حالا بازم عرض کردیم بیننده ها مشکلاتشون هم تو پیام ها مطرح بکنن و راه حلای
جامعی داشته باشه.
جامعه باشه، میخوام دیگه هر چند ماه یه بار کارشناس دیگه هم تو زحمت انداختن میگن تکرار بکنید. میخوام یک مجموعه بشه که ان شاء الله یک جراحی بشه به لطف خدا، به یاری خدا امیدواریم. بسیارم امید، حالا ان شاء الله پیامکاش هم خواهد اومد که خیلی ان شاء الله با این
و ان شاء الله جو هم راهکار برای خود وسواسی ها باشه و هم اطرافیان که چگونه با اونها برخورد بکنن و رفتار بکنن. اینم نکته
یک موضوعی هم آقای شریعتی که باز اونم پیامک خیلی داریم، وسواس فکری است که خیلی هستن، خواطر ناجور، فکرای شیطانی، فکرای گناه معصیت و بد. اینم ان شاء الله در اون باره هم مفصل تو
ان شاء الله. بسیار خوب، یک بار گرز میکنم که اسامی 313 نفر از روز اولی ها دختر خانم های کمسال سال اولی بود که مشرف شدن به مهمانی خدا در سایت ما هست، سمت خدا سید.ir. انشالله میتونید مراجعه بکنید و از این اسامی اطلاع پیدا بکنید. حاجا دعا بکنید و همه ما آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردانه، همه من رو از بهترین یاران اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما رو آنی به خودمون وا نگذاره، همه مریض ها گرفتارا خصوصا عزیزانی که مرضی روحی دارن به حق محمد و آل محمد شفای عاجل عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای فرهزاد. انشاءالله فردا با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. روزهای ماه مبارک ما منور بود به فرازهای نورانی از آیات قرآن کریم، از اون جزئی که مردم خوب ما هر روز اون جزء رو می‌خوندن و حجای طباطبایی خیلی زحمت کشیدن، قبول زحمت فرمودن و تقبل کردم و این آیات رو با صدای گرم ایشون میشنیدیم. اما بسیار دلتنگ سلام بر امام حسین روزهای دوشنبهمون بودیم و امروز الحمدلله حسن ختام برنامه ما خواهد بود. سلام بر امام حسین علیه السلام، سلام بر امام حسن مجتبی جای فرهزاد.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله. ان شاء الله دلها بره مدینه و کربلا به برکت سلام به این دو بزرگوار.
بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خیلی روز خوبی بود خدمت شما. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا فردا و تا سلامی دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا خیلی ممنونم.
السلام حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 غريبا حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.